الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در مسئله جبر و تفویض بود، اصل مسئله بیان شد، رفتیم دنبال چند موضوع در ارتباط با همین مسئله تحت عنوان بقیه هنا امورون. امر اول اشاره به مسئله امر بین الامرین بود که در احادیث اهل بیت علیهم السلام وارد شده، فرمودن نه جبر درست است و نه تفویض صحیح است، هر کدام از این دو یکی از اصول دین رو مخدوش میکنه. اگر قائل به جبر بشیم اصل عدالت از بین میره، بنابراین یکی از اصول دینی که عدل الهی هست مخدوش میشه روی قول به جبر، و اگر قائل به تفویض باشیم اصل توحید از بین میرود و مخدوش میشود. بنابراین در این مسئله باید آنچنان راهی برویم که هم اصل توحید محفوظ بماند و هم اصل عدالت، و این همان امر بین الامرین است که شرعش رو عرض کردم. مثالی هم برش از بعضی از اعلام ذکر کردیم، من نمیخوام تکرار کنم بحثای مفصلی رو که اون روز در این زمینه گفتیم، فقط میخواستم یه مثال دیگر برای شما اضافه کنم برای مسئله امر بین الامرین. شاید مثالی که بعضی از اعلام زدن یه مثال فرضی باشه، خیالی باشه، که دست فالجی باشد و متصلش به اون سلک کهربایی بکنیم و به حرکت در بیاد و یا زیر بار افتادهی را بگیرد یا سیلی به صورت مظلومی بکوبد. شاید حالا این مثال نمیدونم واقعیت داره یا نداره، اما مثالی که واقعیت داره یه مثال دیگری هم در اینجا هست. وان این است در امروز یه سلسله از وسایل نقلیه است که به وسیله برق حرکت میکنه، قطارهای برقی، و طرز کارش این است که یه رشته برق در سر تا سر خط مسیر او برقراره، و این وسیله نقلیه مثلا قطار هم با یه حلقه به اون رشته برق متصله و روی اون در حرکت اون حلقه، یعنی دائما میتونه برقش رو بگیره از اون مبدعی که رشته سیمش در این مسیر قرار داره. یا میخواهن ماشینهای سیارات و ماشینهای برقی راه بیندازن در خطوط، اونا هم همینطور در مسیر خط یه سلک کهربایی هست، رشته سیم برقی هست که این به طور مرتب دارای قدرت الکتریکی هست، و اون ماشین هم یه حلقه‌ای دارد روی این افتاده و روی این بازی میکنه و حرکت میکنه و دائما برق رو از اون بالا میگیره و میده به اون تشکیلاتش، دیگه احتیاج به اون دستگاه های تولید کننده حرارت و انرژی اینها نداره، از اونجا میگیره با یه دستگاه مختصر تولید حرکت میکنه، نه ضایعاتی دارد، نه هوا رو خراب میکنه، نه خودش خراب میشه، بلکه داره مرتب نیرو رو از بیرون میگیره. حالا یه مسیر ممنوعی داره، یه مسیر مجازی داره. گفتنش با فلان سرعت نرو، از فلان خط عبور نکن، در فلان ساعت نرو، در فلان ساعت برو، با این ظرفیت نرو، با این ظرفیت برو، این اشخاص رو سوار نکن، این اشخاص رو سوار بکن، توش دستورم بهش داده. حالا آمدیم وسیله نقلیه این شخص برداشت، خواه قطار باشه یا اتوبوس باشد، و از این خط استفاده کرد. البته دستورها بهش داده شده، اینجا ممنوع، اونجا مجاز، این مسافرین ممنون، مسافرین مجاز، این سرعت ممنون، سرعت مجاز، حمل این مواد ممنوع، حمل این مواد قاچاقی ممنوع، حمل اون مواد مجاز، این هم بهش گفتن. بین ممنوع و مجاز هم قرار داره. این شخص در اینجا حرکت میکنه، این حقیقت امرین الامرید. از یه طرف تمام قدرت و لحظه به لحظه داره از اون سیم میگیره برای حرکت، بنابراین اختیاری از این نظر نداره، اختیارش در دست اون مبدع مولده. از این طرف هم در نحوه استفاده از این نیرو آزاده، حالا یا برای آزمایش یا به دلیل دیگر این آزادی رو او دادن. آزادی تکوینی توأم با امر و نهی تشریعی، تکوینن آزاد، اما از نظر تشریع امری داره، نهی داره، این مجاز، اون ممنوع، این مباح، اون حرامه. از این نظر که دائما نیرو را از اونجا باید بگیرد، از خودش اختیاری نداره، هر لحظه اونجا کلید رو بزنم تمامه، همونجا میخکوب میشه. ولی از این طرف هم آزادی عمل داره، مختاره، میتواند اون راه ممنوع رو برود، میتواند اون راه مجاز رو برود، میتواند اون متاع ممنوع رو حمل کند، میتواند اون متاع مجاز رو حمل بکند، اشخاص ممنوع رو با خودش بیارد، اشخاص مجاز رو با خودش بیارد، میتواند. پس بنابراین نه تفویض مطلقه، نه جبر مطلقه، امر بین الامرینه. و این فعلی که در اینجا به وجود میاد به هر دو قابل استناده، هم میشه به خودش استناد بدیم که تو این کار کردی، هم میتوانیم به اون مبدأ که تو این کار کردی، منتها اسناد به او حسن قبح ایجاد نمی کنه، اسناد به این حسن قبح رو ایجاد می کنه. چرا اسناد به او حسن قبح رو ایجاد نمی کنه؟ برای اینکه نیروی به او داد قابل صرف در دو مصرف، همین مصرف همون مصرف، بنابراین حسن و قبحی برای اون مبدأ ایجاد نمی کنه، ولی در این حال فعل قابل استناد به اوست. حالا برسیم به اون روایت، می رسیم در اختیار خودشه، به علت که اون مبدأ که میاد اینجا داخل این تنظیم میشه، میتونه رو سریعش بذاره، رو کندش بذاره. این هم مثل برقی که میاد، شما میذارید پنکه رو روی تند روی کن، این شما هستی که تند و کن میکنید، پنکه 5 درجه داره شما استفاده میکنید، اون برق همون برقه، قابل استفاده های مختلفه، یه مقدارش ممنوعه، یه مقدارش مجازه، کی رو سوار کردی، چی چیز حمل کردی، قاچاق آوردی، نه مال تجاری مجاز آوردی، اینا خب یه سلسله مسائلی است که بسته به خودش داره، سرعتش و حتی خطش. گفتن از این مسیر نرو، از اون مسیر بود، در اینی که تمام مسیرها رو آزاد کرده و خط کشی برق کرده، بعضیاش ممنوع کرده، بعضیش مجاز کرده، تویی که داری در ممنوع راه می روی، تویی که داری در مجاز راه می روی، تویی که با سرعت ممنوع راه می روی، تویی که با سرعت مجاز، محمولهای ممنوع، محمولهای مجاز. من این گونه مثال رو برای بعضی زدم که حتی غیر اهل علم بودن، دیدم خیلی خوب قانع شدن، خیلی خوب متوجه شدن. که چه رقم هست اینجا دو اسناده، در این حال جبرم نیست، تفویض مطلقم نیست، توحیدم حفظ شده، بنابراین که اسناد به اون مبدا باید بدیم، عدالتم رعایت شده در مقابل اعمالی که این انجام میده. دو اسناد مساوینی در طول همه، اول اون بعد اینه، مسلم و مبدا المبادیه، ولی اون مبدا المبادی فعل من در این که مستند به اوست حسن قوی برش ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون نحوشو من پیاده کردم و من با این که در مرحله بعد هستم مسئول در مقابل اعمالم میتوانم باشم. من دیدم این گونه مثال ها مثال خیلی کار میکنه، بیش از آن چه ما خیال میکنیم. این گونه مثال ها میتونه یه مقدار برای جا انداختن مسئله، حتی برای غیر اهل علم که آشنا نیستن با نسبت طولی و عرضی و مبدا المبادی و غیرمن، این خیلی خوبه، میتواند پیاده کنه. بله میفرمایید. هر لحظه میتون قطع کنه؟ بسیار خوب، یعنی عمل شما فرع عمل اوست، عمل شما مدد از عمل او میگیره، اوست که داره مرتب شما رو تأیید و تقویت میکنه. اگر تأیید و تقویت او نباشه عملی شما نمیتوانی انجام بدی، بنابراین به مشیت او داری کار میکنی، به خواست او داری کار میکنی، در این حال او مسئول اعمال تو نیست و تو مسئول اعمال خیش هستی. خب و اما الامر ثانی، امر اول تمام شد، امر ثانی درباره علل گرایش به جبره و به تعبیر عربیش الدوافع الی القول بالجبر. اون دوافع، اون علل، عوامل، انگیزه ها، اسباب، چیزی که جبریین رو به جبر کشنده چیه؟ دانستن این برای فهم مسئله خیلی مهمه. ما معتقدیم دوافع به قول جبر سه گونه است، سه نوع است. یک سلسله دوافع فلسفیه، العلل الفلسفیه، و نوع دیگر العلل الروحیه، الدوافع النفسیه. سوم هم الدوافع السیاسیه. این که میبینید در طول تاریخ در جامعه بشری این مسئله خیلی یا به سویش کشیده شدن، انگیزه های متفاوتی داشته، هم از فلسفی و روحی و روانی و سیاسی. اما عوامل گرایش فلسفی اون چند چیز میتواند باشد. اول ملاحظه تفاوت اشخاص من حیث ذاتیات، ملاحظه تفاوت اشخاص من حیث ذاتیات و الاستعدادات. فبعض الناس ذو سریرت حسنه و بعض الناس ذو سریرت سیئه. حتی منهای تربیت دو برادر، یکی آدم خوش جنسیه، ما میگیم خوش جنس، و یکی بد جنس یا به تعبیر مردم خورد شیشه داره جنسش، فرق میکنن اشخاص. اصلا ذاتیات دو برادر که توی خانه هم بزرگ شدن با هم تفاوت میکنی، تفاوت استعدادها و ذاتیات و کششها و تمایلها حتی بدون محیط و بدون تربیت سبب شده بعضیا بگن خب از اینجا معلوم میشود این ما نیستیم که این کارا رو میکنیم، از درون ذات رونده میشویم به سوی این سمت و اون سمت. این یکی که همون انگیزه های فلسفی، اینو ملاحظه کردن بر اساس یه تحلیل فلسفی کردن، پس معلوم میشه عامل افعال ما عامل درون ذاتی است، همون چیزی که مرحوم آیا خوند هم بالاخره دیدیم یه مقدار در ظاهر عبارتش گرفتار اون شده بود، ولو اینکه آنچه ایشون ابراز میکرد اختیار بود، اما اختیاری بود سوری، در باطن نوعی جبر محسوب میشد. انگیزه دوم ملاحظه تأثیرات عوامل برونی، محیط خانواده، محیط جامعه، فرهنگ اجتماع، اینا در روحیه یه بچه مؤثره. بدون شک کسی که در محیط عائله طیبه ینشأ خیلی فرق داره، مع من ینشأ فی عائله سیئه، خیلی متفاوت. اون کشیده می شود به فساد، بچه های چند سالی هستند که در محیط های آلوده به اعتیاد پرورش یافتن، از همون بچگی معتادش میکنه، پدر و مادر معتادش کرد. به عکس افرادی در محیط های طیبه روحانی معنوی پرورش یافتن و انسان اونها رو میبینه در این محیط ها از همون بچگی عادت به نماز، قرآن، تهذیب نفس، خیلی مسائل. ملاحظه اون ذاتیات یک، ملاحظه این عوامل برون ذاتی دو، و تأثیراتی که روی افراد دارد سبب شده است که استنتاج فلسفی کنن، میگن ما در ذاتمون بی تفاوت نیستیم به کار خوب و بد، و اون ذاتیات یا برون ذاتیات ما را می کشد به این سمت یا به اون سمت. غافل از این که این نکته رو دقت کنین، غافل از این که همون ذاتیات، اجازه من بگم، اجازه بدید، بله، حالا عرض میکنم، غافل از این که اینها یه نکته رو غفلت کردن، کشیده شدن، اشتباهی کردن، اگر این اشتباه نمی کردن کشیده نمی شدن، اما یه اشتباهی کردن، این اشتباه اونها رو کشیده. وان این است، اینا علت تامه را با معدات و مقتضیات اشتباه کردن. ما هم این کار نمی کنیم، ذاتیات اشخاص متفاوته، ما هم این کار نمی کنیم، تأثیر محیط عائله را، ما هم این کار نمی کنیم، تأثیر محیط جامعه و فرهنگ اجتماع را، ما اینها رو انکار نمی کنیم، ولی ما تأثیر اینها رو در حدود یک علت ناقصه و یه سلسله معدات می دانیم و اراده انسان رو حاکم بر اینها می دونیم، و لذا رب انسان سیء السریره که این انسان بر اثر تهذیب نفس آمد در خط سعدا، و رب انسان حسن السریره بر اثر تسلیم احوا رفت در خط فساد و اشقیا، و هاکذا کسانی بودند در محیط های ناپاک، افراد پاکی بودند، کسانی بودند در محیط پاک، فرزندان علمای بزرگ، مقدسین درجه یک، زهاد، عباد، بعضی هاشون کشیده شدن به فساد. عکسش هم شد که بعضی آیه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و به همین معنی تفسیر کردن، ولد مؤمنی از پدر کافر، ولد محب اهل بیت از پدر ناسبی، یخرج الحی من المیت، عکسش هم ولد ناساله از پدر صالحی همچون نوح. اینجا یخرج المیت من الحی. چون ما این استثناءات رو میبینیم به خوبی میتوانیم درک کنیم که اینا در سرحد علت تامه نیست، و آمده به گرایش جبر نمیتواند بوده باشد. اینا در سرحد مقتضیاته. حالا چرا خدا این تفاوت ایجاد کرده؟ این یه سوالیست خیلی مسئله جبر و تفویض، و ما یه روز بهش اشاره کردیم و این رو آمدیم با سبب عقابی که خداوند به این دو گروه میدهد و متفاوت میدهد و مطابق افضل الاعمال احمد و آمدیم درست کردیم بحثو. حالا نمیخوام دوباره وارد بشم. تفاوت های مسئله از خودش در وسط لیلایی چیکار به جبر داره؟ ما فعلا داریم جبر تفویض حل میکنیم. اون تفاوت ها هم انشالله صحبت کردیم یه بار، باز هم خواستی صحبت میکنیم تفاوت ها. ما دلیلی نداریم که این تفاوت ذاتیات علت تام است. شما باید ثابت کنی بگی این تفاوت ذاتیات چنان است که اراده منو مقهور میکنه. به چه دلیل؟ محیط ها اراده ما رو مقهور میکنن. به چه دلیل؟ شما باید ثابت کنی که در سرحد علت تام است و سلب اختیار از من میکنی. من میگم نیست. دلیلش هم دیده ایم، تغییراتی که پیدا می شود، تفاوتهایی که پیدا می شود، مقهور شدن با میل من. من اجازه می دم، من پروانه عبور به شیطان می دم. شیطان خودش می گه روز قیامت، می گه من بدون اجازه وارد کشور وجود شما و روح شما نشدم. بنابراین لا تلومونی ولومو انفسکم. ذاتی دو رقم داریم، یه ذاتی باب منطقه، ما کار به ذاتی باب منطق نداریم، جنس و وضع. ذاتی که در اینجا میگیم عوارض رو هم شامل میشه، یعنی اون چه در خلقت انسان است. ذاتی که باب منطقه نمیگیم، همین است. این مقال ذات انسان رو میندازه به اشتباه که ذاتی لا یغیر. کدام ذاتی لا یغیر؟ تعجبم. حالا بگذرم، بخشیدم و میگذرم. بله. ببینید الحمدلله شما خودتون معرفت داشتید و جوابتون رو دادید. گفت اینجا جای بحث عدل الهی نیم، ما بس جبر تفویض میکنیم. عدل الهی خودش یه مسئله جداگانه این تفاوت ها از مشکلات بحث عدله، و ما باید اونجا حل کنیم جداگانه. مخلوط کردن یه مسئله به مسئله دیگر هیچ کدام از دو مسئله رو حل نمی کنه. شما بگید آقا بحث عدل الهی رو انشاءالله رحمان مطرح کنید و مسئله تفاوت‌های از نظر محیط و استعداد ذاتی و برون ذاتی و خانواده و چه و اینا، فلسفه اینها رو هم اونچنان که با عدل الهی بسازد برای ما صحبت کنید، ولی این رو از مسئله جبر اختیار فعلا جداش کنید. ما میگیم اینا در سرحد علت تامه نیست، شما ثابت کن اینا علت تامه است تا جبر درست بشه. حالا این تفاوت‌ها چه دلیلی دارد؟ چرا خانه من کنار مسجد است و من پنج وقت میتونم نماز در مسجد بخوانم، خانه شما در 6 کیلومتری مسجد است و هفته به هفته هم حوصله ندارید بیایید؟ آیا این عدالت است توی شهر این چنین موده باشد؟ این انشاءالله رحمان جای خودش صحبت میکنیم که نمیشه همه خانه ها رو کله هم بسازن. نظام احسن این است که این شهر خانه‌هاش دور مسجد به ترتیب باشه، همش نمیشه رو کله مسجد باشه. عالم ماده یه همچین اقتضاء تفاوت‌هایی داره و این تفاوت‌ها جبران میشود با تفاوت پاداش‌ها. حالا این انشاءالله در جای خودش ما این بحث رو باید داشته باشیم که نمیشه تمام افراد مثل هم باشن. محال در عالم ماده مثل این است که تمام خانه ها رو کنار مسجد بخوای بسازی، نمیشه. درخت نمیشه همش مثل هم باشه، ریشه داره، ساقه داره، شاخه داره، گل داره، گلبرگ داره. اینا ساختمان همش مثل هم نیست. اون برگ وسط گل با اون لطافت، با اون ساقه زخیم و اون پوسته خشن با اون ریشه های محکم زیر زمین، اینا که نمی ساختمان شکی باشه. آیا جامعه بشریت یه درخت مجموعه دارای ساقه و شاخه و برگ و گل و هر کدام یه معمولیتی دارن، همه آزادن در این حال، مثل این که یه درختی تمام اجزایش آزاد باشه، هر کدامشون کار خودشون اراده داشته باشن بکنن، ولی ساختمان ها متفاوتی نمیشه تفاوت. حالا منو باز نکشانید به اون مسئله تفاوت ها در بحث مسئله عدل الهی، بذارید مسئله جبر رو فعلا حلش کنیم. فبناً علی ذلک، این دو انگیزه فلسفی که هی آقایون هی پشت سر هم به من ایراد میکردن، گفتم حوصله کنید میاد، و شکر خدا را که نمردیم و زنده موندیم و به قول اون وفا کردیم و گفتیم بابا این انگیزه های درونی و برونی هست و هیچ کدام اینها علت تامه نیست، بنابراین اینها اسباب گرایش به جبر نباید باشه. و اما سومین انگیزه جوابش این است که ما میبینیم بسیاری هستن در محیط ها که بر خلاف اون جریان محیط حرکت میکنن، مگر زمان محیط اعلی حضرت شاهنشاه نبود؟ خب امام قدس سره قیام کرد، همه اون تشکیلات رو جارب کرد. اگر ساخته هر محیط باید تحت تاثیر محیط باشه، بسیار خب از مجبور نیستم من پس من مجبور نیستم تحت تاثیر محیط باشم، معلوم میشه بر خلاف محیطم میشه. تمام قیامه هایی که در دنیا شده بر خلاف تاثیر محیط بوده، تمام افراد خوبی که در خانواده های بد بودن و تمام افراد بدی که در خانواده های خوب بودن، همه اینها بر خلاف تاثیر محیط بودن. این استثناء دلیل بر این است که تاثیر محیط تاثیر قطعی نیست، تاثیر تعیین کننده سرنوشت نیست، بلکه تأثیر ناقصه. این خلاصه بس. و اما سومین و چهارمین عامل فلسفی کشش به سوی جبر، سومش انقمار در مسئله توحید، خیال کردن توحید بدون جبر نمیشه، اگر قائل به اختیار شدی شرکه، کفره، دو خالق پیدا میشه، بنده خالق مختارم در دایره افعالم، خداوند هم خالق مختار است در عالم هستی. برای حفظ توحید رفتن زیر چتر جبر، نتونستن مسئله توحید حل کنن، این دو اراده طولی و عرض طولی را نتوانستن بدانن، امر بین الامرین رو نفهمیدن. خب چون نفهمیدن اینها رو راه افسانه زدن، خیال کردن وقتی پایه های توحید محکم میشه که بگیم انسان هیچی از خودش نداره، آتش هم نمی سوزانه، خداست که می سوزانه، خودش هم نور نداره، خداست که نور داره. اصلا انکار عالم اسباب و انکار اراده و اختیار انسان تا توحید ما کامل باشه. خب اینم که جواب دادیم گفتیم این اشتباهه، اینا باید امر بین الامرین رو برن سراغش که هم توحید رو حفظ کنن و هم عدالت رو، خط توحید رو خواستن تقویت کنن رفتن انکار عدالت، مفوضه عدالت رو خواستن تقویت کنن خط توحید انکار کردن، دو خدا قائل شدن، خدای کوچک و بزرگ. امر بین الامرین هر دو رو تأمین میکنی. این سومین بود. چهارمی هم نتوانستن مشکل اراده رو حل کنن، که دیدیم مشکل بزرگی هم بود. آیا اراده من اختیاریه یا نه؟ اگر خود اراده ارادی و اختیاریه، یحتاج الى ارادت اخرى و هکذا یتسلسل، پس باید بگیم اراده ارادی نیست، فالحق مع الجبر. مشکل اراده نتوانستن حل کنن، کشیده شدن به سوی جبر. ما مشکل اراده رو بحث کردیم، اقوال رو بر حلش گفتیم، نقد کردیم و نظریه نهایی رو در حل مشکل اراده بیان کردیم. این دوافع به اصطلاح فلسفی الالقول بالجبر که چهار تا آمین ذکر کردیم، جوابشو در بحث‌های گذشته داده بودیم، اینجا اشاره کردیم. و اما دوافع نفسانی الالو روحیه، آن این است که خیلی از افراد نمیتوانند نمیخواهند اعتراف به شکست‌های خود کنند. نمیخوام، خب به ذات نمیذاره. اما شما چرا در امتحانات شکست خوردید؟ میگه خب دیگه، حالا تقدیر بود، از ازل تقدیر بود، ما خیلی کوشش کردیم، اما چه کنیم، یه جو شانس لازم داریم. اشخاصی بودن نصف ما درس نخوندن، نصف ما سواد نداشتن، بیا ببین چی شدن، و یه جو شانس داشتن دیگه، ما نداشتیم. میرن زیر چتر عوامل موهوم، نمیخواد بگه تنبلی کردم، نمیخواد به اون مبارکش بیاره که اون بیشتر از من درس خونده، نمیخواد اعتراف به قصور خود کنه، پناه میبره به جبر و قضا و قدر و شانس و بخت و طالع و نمیش از این گونه مفاهیم تحریف شده. قضا و قدر درسته، اما نمی این صورت، تحریف شده است. فلان ملت شکست خوردن، خب مقدر بوده دیگه، مقدر بوده، اونا پیروز شدن، مقدر بوده، ولا ما قوی تر بودیم، بهتر بودیم، مجهزتر بودیم، بهتر جنگیدیم، خوبتر جنگیدیم، کار کردیم. نماش از یه عرفان میزنن، بعدم میگن خب لا مفر من التقدیر، تقدیر الهی رو کاریش نمی کرد. ها، بسیاری از مواقع شما حوصله ندارید عوامل رو بررسی کنید، یا شجاعت ندارید. گاهی انسان حسن نداره بنشین این آقا عوامل فلان ملت که در دنیا جلو افتاد علتش چیه، برای چیه، چرا شد جلو افتادن، حسنی نداره بررسی کنه، یا اگر حسنی داره شجاعت نداره اعتراف بکنه به قصورش. تجده یه نظریه سطحی عبوری میداد و میگه آقا شانس طالع تقدیر فلان وحمه داره. شما نگاه میکنی یه ملت ژاپنی بوده است در دنیا، اینها در جنگ جهانی دوم در هم کوبیده شدند و له شدند، حالا بیا تماشا کن این دنیا رو دارن میگیرن. نه مسئله شانس نه تقدیر، خب نزدیک زندگیش که میرن میرن، اینا در دنیای خودشون صاحب حساب کتاب هست، چنان با هم متحد کار میکنن، میگن اصلا تمام کارشون اتحاده. عجیب این است، میگن تو مدارس که اینا درس میخونن یه نفر امتحان نمیده و قبولی قبولی یه نفر نی، پنج تا هم درس میخونن و پنج تا باید در امتحان شرکت کنن، پنج تا باید یه نمره بیارن، پنج تا هم قبول میشن، یعنی امتحانشون گروهیه، درس خوندنشون گروهیه. حالا بیا ما رو تماشا کن که در هیچ مسئله دو تامون با هم همکاری نمی کنیم دیگه، همینه این وضع حوزمون، اون وضع غیر حوزمون، در هر مسئله این ملاحظه میکنی اصلا کارا همش فردیه، کار جمعی در محیط ما، خب همینه دیگه، نیروی فرد کاربردی نداره تو دنیای امروز و دنیای دیروز. امروز بیشتر مام که آماده کار جمعی نیستیم، یه انتخابات میخوام را بندازیم ببینید چه رقم در مقابل هم صف بندی میکنیم، در حالی که گوشه و کنار ببینید چه خبری. عوامل رو باید پیدا کرد، اعتراف کرد. حالا اونا در دنیاشون، بنده در آخرتم و دنیایم هر دو باید عوامل رو بنشینم بررسی کنم شجاعانه، خیلی هم تلاش به خودم نکنم، خیلی هم خودم رو به غفلت نزنم، نکنم این کار. بنابراین یکی از علل پناه بردن به جبر توجیه شکست هاست در اون جایی که انسان نمیخواد اعتراف به واقعیت ها کنه، یکی از اون همیشه بوده. و ها کذا توجیه تا تبرئه خود در مقابل گناهان، میخواد آزاد باشه گناه بکنه. بل یرید الانسان یفجر امامه یسأل عن ایام یوم القیامه، منکر قیامت میشه برای اینکه آزاد باشه، منکر اختیار میشه برای اینکه آزاد باشه. میخواد آزاد باشه، هر گناهی دلش خواست انجام بده، میگه آقا من اگر خوبم اگر بد، چمنارایی هست که از آن دست که میپروردم میروید، تا مولا چه بخواهد او هر چه بخواهد همونه، ما نمیتونیم، حالا گناه میکنیم او خواسته، ثواب میکنیم او خواسته، ما چه کاریم در این وسط؟ آن ذره که در حساب ناید ماییم. تجدن میشینن اینقدر شعرها از این شعرها دارن، مخصوصا شعرهای شکست خورده، خیلی هاشون از این شعرها دارن. اون شاعر معروف بی ایمان که میگه وصله من از خلقت من از ازل یک وصله ناجور بود، من که خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود، اصلا از اول من ناجور بودم، از اول اینطور آفریده شدم. حالا اینو میگه برای اینکه هزارت گناهش توجیه کنه. شاعرها خیلی هاشون به جبر کشیده شدن، علتش هم این است شاعرها اهل ذوقن، غالبا اهل کار نیستن و چون اینطوری عقب میمونن، عقب که موندن میگن ما با این فضیلت فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. افراد نادان فلک، فلکیه یکی از عوامل خیالی درست میکنن، تمام کارها رو میدن دست فلک. تعجب داری تو اهل دانش و وزدی همین گناهت بس دیگه. اینا فرار از واقعیات، توجیه شکست هاست، تبرئه از گناهان، اینا عوامل روانی، الدوافع النفسانی یا نفسیه، اینا دوافع نفسیست، عوامل روحانیست که میکشانه انسان رو بده. و اما سومین عاملم بگم این بحث تمام بشه، بقیه انشاءالله رحمان یادتون باشه فردا درس داریم، روز آخریست که من درس میدم. من حساب کردم دیدم در حدود 7 تا یا 8 تا درس از ما فوت میشه، یعنی بیشتر از این تعطیلات نخواهد بود، چون گفتن حوزه نه این چهارشنبه، چهارشنبه بعد بعضی از آقایون، گفتم من که اگر بودم تعطیل نمی کردم، ایام رحلت امام تعطیل میکردیم و بزرگداشت و بعدش میخونیم تا 23 مردم اینجا هستن، 24 آقایون هستن، خب این کار میگردن، هوا هم که خوبه، چرا درس خونده نمیشه؟ والا من اینم نمیفهمم چه اسمش بذارن. حالا خوشبختانه از شر من راحت هستیم لااقل، تعجب دارید. به هر صورت حالا ما خوشبختانه تمام میکنیم این بحث جبر و اختیار و مصطفی انشاءالله همه عبادش بحث میشه، فردا تمام میکنیم. و اما اجازه بدید من چون وقت گذشته عرفت الله به فسخ العزائم، یعنی چه؟ این همون مسئله الان بین الامرین، من اگر تفویض کامل بود تصمیم که میگرفتم باید برم تا آخر، این که گهگاه وسط کار به مانع برخورد میکنم معلوم میشه تفویض مطلق نیست، بالای سر من یه قدرتی است که گهگاه برای این که من خواب نرم فسخ عزیمت میکنه که من از امر بین الامر این ور نیفتم اون ور نیفتم. و اما سومین عامل، عامل سیاسیه، سومین دوافع فلسفیه النفسیه السیاسیه. و دوافع سیاسی این مسئله زیاده، جباران طرفدار جبر بودن، ستمکاران طرفدار جبر بودن، در حالی که اولیاء الله طرفدار اختیار بودن. همون تعبیر معروفی که در کلمات بزرگان آمده است که الجبر و تشبیه امویان و العدل و تنزیه علویان، الجبر و تشبیه امویان مسلک جبر و جسمیت خداوند، تشبیه جسمیت، همین طرفداران جسمیت. اما عدل و تنزیه خدا، علویان چرا اینا طرفداری جبر میکردن؟ برای اینکه میخواستن مردم رو دعوت به سکوت کنن، بگن بابا ما قضا و قدر خدایی، معاویه جز حلقه قضا و قدر، در مقابل قضا و قدر شما حرف حسابتون چیه؟ لشکر مغول میگن وقت آمده بودن ایران، یکی از اونها رفته بود یه جایی در یکی از شهرها منبر در یه مسجد مردم جمع، گفته بود ایها الناس مگر شما قائل به قضا و قدر الهی نیستی؟ قضا و قدر الهی ما را آورده، مقاومت نکنید، تسلیم بشید. برای دعوت مردم، خودکامگان ظالم و ستمگر، برای دعوت مردم به تسلیم، برای تخدیر می رفتن به سوی جبر و مسلک جبر رو تبلیغ می کردن. اما انبیا، اولیاء الله، برای آزاد ساختن بشر از چنگان ظالمان می گفتن اختیار شما به دست خود شماست و خدا خواسته از شما مختار باشید، قیام کنید، برخیزید، بکوبید ظالمان و ستمگران. این علویان بود، اون امویان بود. این سه تا عامل درباره گرایش به جبر.